شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما درود میگویم و خسته مباشید میگویم که به این رسالت خطیر فرهنگ سیاسی خودتون و فرهنگ در معنای عامش دامن همت به کمر زدید و وسیله ارتباط صداهای ما رو در بیرون از مرزهای ملی با هممیهنانمون فراهم میکنید.
روز بر شما مجددن و چنانچه وظیفه‌ای انجام میشه در کنار شما عزیزان و دلشدگان آزاده است. جناب آذر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 14 اسفند، 42 سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران و در تبعیدگاه احمدآباد و در میان حصار سرنیزه سربازان رژیم، کودتای ننگین 28 مردادی آمریکایی انگلیسی، درباری مزدوران، کاشانی اوباشان و 30 سال پس از اون روز خاطر انگیز گرد همایی و تجدید عهد میلیونی هموطنان در 14 اسفند 1357، یعنی کمتر از یک ماه پس از انقلاب بزرگ ملت ایران که سخت بر خمینی و یاران همکیشش هم گران آمد، میخواستم لطف کنید از ویژگی های مصدق در اندیشه، راه و روش، پایبندی بر دانش و خرد و خدمتگذاری و آزادگی برای هموطنان و به ویژه برای نسل جوان که از هر کرانه تیر جفا و دروغ و ریا کردند رها توضیح بفرمایید.
امروز که باز
برنامه
های چهارده اسفند 1345 خورشیدی میخواهیم یادآوری هایی بکنیم که 45 سال از چهارده اسفند 1345 خورشیدی میگذرد و 30 سال از چهارده اسفند 1357 خورشیدی. این چهارده اسفند 57 خورشیدی برابر بود به میزان خوشتین ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران در 22 بهمن 1357. از یک ماه اگر از گذشته های دور بخواهیم صحبت کنیم، خب در همین اسفند 1345 هم از جمله در پیوند با این سرگیز مشخص و معین از جمله اون شعر اندوخگذاری از این منه که درباره در گذشت مصدد سنیده بودم و در باب یکی از کتابهای شعر من برم گذردان همون تاپ بعد در کتاب سهولی شد. در هر حال نام مصدق البته برای این برای نام بردن درباره اون مرد بزرگ تاریخ ایران در حقیقت نیازمند تحقیق نیازمند بهانه‌جویی یا انگیزه جویی در پیوند با زادروز یا در گذشت مصدق نیست و نمی باید باشه. به این دلیل بسیار روشن که امروز برابر اون مقدار از کتاب شناسی مصدق که تا کنون شناخته شده است از جمله در اون زمانندی که در سوئیس برای مصدق وجود آمده این آمار و این ارقام و این کتاب شناسی های مشین این شرط داد شد درباره هیچ کدام از رویدادهای تاریخ 3000 ساله مکتوب ایران از آغاز امپراتوری ماد و بعد دیدن این امپراتوری به پارسیان هخامنشی و بعد دیدن به دواران کمون کشیده پارتی و بعد انتقال این سرمندانی ساسانیان و بعد ایران 1600 ایران بعد از اسلام تا امروز این نکته خیلی مهم که میخوام عرض کنم با اون این است که در بازجست ناخذ و مدارک مربوط به تاریخ ایران و مربوط به تاریخ فرهنگ ایران و مربوط به تحولات اجتماعی ایران یک شخصیت هست که بیش از تمامی شخصیت های دیگر وقتی که به کتاب شناسی او مراجعه میکنیم به زبان فارسی و به زبان های اروپایی و به زبان های گوناگون جهان درباره او کار شده. کتاب شناسی هیچ شخصیتی در این 3000 سال تاریخ ایران به اندازه که درباره مصدق ما کتاب شناسی درشاری داریم این مقدار در داره او کار نشده. بنابراین خیلی روشن است که از اونجا که مصدق در شمار معدود شخصیت های فرهنگ آفرین ایران هست و نه تنها یک دولت مرد مسلمی که در یکی از فرازهای مهم جنبش ملی ایران که خود این جنبش ملی ایران موجی بود برخواسته از انقلاب مشروطیت اگرچه در یکی از این مقطع‌های خیلی حساس تاریخ ایران دکتر محمد مصدق رهبری این جنبش عظیم ملی رو به عهده گرفت و با امپراتوری معروف و مشخص و مقتدر اون هنگام گرفتن پنجه در پنجه و سرانجام می نشونن سنت نفت و پرایندهای دیگر. اما اونچه که مصدق رو از یک دولت مرد مصلح جدا می کند بر کنار از پاکدامنی سیاسی او و فساد ناپذیری او که دلخونی های بزرگ دستگاه های اطلاعاتی غرب و بیویژه آمریکا هم از همین جاها هست و گزارش هاشون هم هست اون مرد ویژه فساد ناپذیر. اما قصه سر این است، اصل نکته این است که مصدق در شمار فرهنگ آفرینان هم هست فرهنگ دموکراسی میهن ما همواره حقوق مظلوم است. تصادفی نیست یه نظریه پردازی از جناح چپ ملی ایران شادروان دکتر وفا رحیمی حقوقدان بسیار برجسته و مرد صاحب نظر در تاریخ فرهنگ سیاسی ایران و یکی از توامدان این دانش درباره مصدق میگوید که مصدق بیشتر روشنفکر بود تا سیاست مدار. بعد اضافه میکند که روشنفکر در مفهوم تاریخی کلمه است. ما از دستان تاریخ هم که بگذاریم به تاریخ 150 سال اخیر نگاه کنیم، بعضیت چهره های برجسته مثل امیرکبیر رو میبینیم که اینها یا که پیش از او قائم مقام رو میبینیم. خب اینها در اینکه انسان های سرگی بودن و هم دولت مردان میدیدند که با همه وجود دل در گره و بهروزی ایران نهاده بودند و به خستیشون هم گذاشتند بر سرین و جان هر دو سرانجام جان هم در این راه نهادند. بر دیدی نیست تاریخ اینها رو دید و به درستی و به سزاواری میشناسد و احترام میکند و همچنان خواهد کرد. اما هیچ کدام از این دو بزرگوار نه قائم مقام و نه امیرکبیر اینا فرهنگ آفرین نبودن. این گناه اونها نبوده، زمانشون متفاوت بوده است. چنین است که در میهن ما تا مبارزه برای دموکراسی ادامه دارد و تا دموکراسی نهادینه بشود در جامعه ما و بعد از آن هم که دموکراسی به معنای دقیق و تاریخی کلمه در همه شئون اجتماعی ما نهادینه هم بشود، باز هم مصدق همچنان موضوع سخن و موضوع بحث تاریخ فرهنگ ما و تاریخ فرهنگ سیاسی ما و جامعه شناسی تاریخی ما خواهد بود. سال پیش در چنین روزی چنان که میدانید بعده اسفند 1357 فراخوانی داده شده بود برای دعوت به احمد آباد. من به عنوان یکی از کسانی که همراه با شکرالله تاک‌نژاد که او را در محاوره دوستان شکری می نمیدیم این مبارز نسجوف و بسیار سرشناس زندانی محکوم به اعدام و بعد تبدیل شده به عبد رهبر گروهی که به عنوان گروه فلسطین در 1347 خورشیدی در ایران شناخته شدن و بنابراین به اعتبار فشارهای شدید جهانی ناگوزی دادگاه اونها علنی شد، از دوستانی که اکنون به جا هستن بسیارانشون همراه با اون ها ناصر رحیم خانی هست، ناصر کاخساز هست، چند تن دیگر از ایزان که عمرشون دراز باد. در هر حال من به دوست بسیار نزدیکم لر تاک‌نژاد در جریان تدارکات این روز بودیم که البته قرار هم بود که دفاع دموکراتیک ملی ایران همین روز در مزار مصدق اعلام خصومت بکند. دفعه دموکراتیک ملی ایران اساسا این ایده از اینجا به وجود آمد که در جریان انقلاب ایران و جریانی که در انجام انقلاب اسلامی ایران نام میده و تثبیت قانونمند به حقوقی شد، حالا تعریف البته به اون حقوق منیش صحبت خواهیم کرد. اونجا بسیاری از دستندرکاران سالهای دراز مبارزات ضد دیکتاتوری سلطنتی این نتیجه رسیدن که این سرعت حوادث و اونچه که بر احزاب و نیروهای ملی در این زمینه وارد آمد، برخی از نیروهای ملی که از دل جبهه ملی ایران، یعنی دقیق تر بگوییم از دل جنبش ملی ایران، از دل نهضت ملی ایران بیرون آمده بودن، از دل خانه مصدق بیرون آمده بودن، این نتیجه رسوند که در شرایط اکنونی وقتی از اکنون سخن میگوییم داریم از اکنون آغاز انقلاب میگیم، داریم از اسفند، داریم از آستین روزهای روزی انقلاب صحبت میکنیم. این نتیجه رسیده بودن که در شرایط امروزی ایران قالب‌های موجود سازمان فدایان خلق در جاش هست، کار خودش میکنه، سازمان مجاهدین خلق اون سالها کار خودش میکنه، دیگر نیروهای متشکل تر دو سوی بد و میانه و ملی کار خودش میکنن، اما برخی از اندیشمندان که تجربه جنبش ملی را هم از نوجوانی داشتند، با توجه به این که به هر صورت جبهه ملی با مشارکت در دولت موقت الزاماً نمیتواند در جایگاه اپوزیسیون دقیقاً واقع شود، اگر هم واقع شود پارکت‌های ویژه‌ای پیش نخواهد داشت، بی از فرزندان خود همین جبهه ملی در آمدگان از دل جنبش ملی ایران به این نتیجه رسیدیم که بایستی جبهه دموکراتیک ملی ایران رو داوردیم. دقت کنیم که تفاوتش یک کلمه دموکراتیکه، این جبهه ملی و این جبهه دموکراتیک ملی ایران. کسانی که وقایع پیروزی 22 بهمن رو دنبال کردند در اون چند ماهی که نزدیک به یک سالی که جبهه دموکراتیک ملی ایران مجال فعالیت داشت، درستن که روزنامه های اون دوره هم هستن، اینها اسناد اون دوره هستن که به تاریخ سپرده شده و کارنامه ها اونجا روشن، از جمله خود برگزاری زادروز مصدق در دانشگاه صنعتی، از جمله بزرگترین میتینگ بعد از انقلاب به تعبیر روزنامه هایی که همه نوشتن چند صد هزار نفری در حمایت از آیندگان و حمایت از آزادی مطبوعات به بنده به شدت مجروح شدن، روزنامه بامداد در این باره مفصل گزارش داد در باره اون روز. جبهه دموکراتیک ملی هم به اصل بعد اون کارنامهش روشن، ما امشب فقط میخواهیم یه خاطراتی بگیم که از 14 اسفند 1357 چنان که میدانید و اسناد اون موقع در روزنامه هست، از آیت الله طالقانی نیز دعوت شده بود که اونجا سخنرانی بفرمایند، که سخنرانی مخصوص و مفصلی کردند.